سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در آغاز تشکر میکنم از همه سروران گرامی، اندیشمندان علاقمند به علوم انسانی اسلامی از داخل و خارج کشور، خواهران و برادران گرامی که دعوت همایش رو پذیرفتند و در این جمع با شکوه حضور پیدا کردن و انشاءالله از بیانات جمعی از عزیزان هم در همایش بهره خواهیم برد. از مراکز همکار هم که لطف فرمودن و در مجموعه فعالیت‌های همایش همکاری داشتند تقدیر و تشکر می شود. جا دارد که من از همه عزیزانی که برای برپایی منظم و با شکوه این همایش هم زحمت کشیدن تقدیر و تشکر کنم، از صدا و سیمای جمهوری اسلامی که در نشر و پخش این مراسم همکاری می‌فرمایند تقدیر می‌نمایم. هدیه می‌کنیم به روح مطهر امام عزیز، شهدای گرانقدرمون، علما ربانی، به ویژه علامه مصباح، صلوات بر محمد و آل محمد. عنوان عرایضی که بنده خدمت سروران گرامی تقدیم می کنم برکات علوم انسانی اسلامی است. این مطالبی که تقدیم حضور عزیزان می کنم با الهام از بیانات علامه مصباح در آثار مختلفشون هست و تلمذی که از محضر شریفشون داشتم. برکات رو بنده به سه دسته تقسیم کردم: برکاتی که برای حوزه‌های علمیه وجود داره و برکاتی که برای نظام اسلامی و هر نظامی که بخواهد بر اساس فرهنگ اسلامی جامعه رو اداره کنه، و برکاتی که برای بشریت در سطح بین المللی، در سطح جهانی علوم انسانی اسلامی خواهد داشت. در قسمت برکاتی که برای حوزه‌های علمیه تولید علوم انسانی اسلامی به ارمغان می آورد، اولین نکته این هست که یکی از رسالت‌های مهم حوزه‌های علمیه هویت بخشی در عرصه فردی و ساخت فرهنگ جامعه در بعد اجتماعی و آفرینش تمدن نوین اسلامی برای آینده بشریت هست. طبعا این سه وظیفه و رسالت باید بر اساس مبانی و اندیشه های اسلامی صورت بگیره. از سوی دیگر علوم انسانی دو ویژگی مهم دارد که هم کسانی که در صدد تعالی جامعه بشری هستند و هم کسانی که در صدد تخریب و نابودی جوامع بشری و برای رسیدن به مطامع دنیای خودشون هستند از علوم انسانی در این دو عرصه بهره میگیرند. علوم انسانی یک خصیصه مهمشون این هست که هویت ساز هستند و برای اینکه هویت سازی درست صورت بگیره اندیشمندان از این کانال و از این طریق و ارائه جهانبینی خاص به افراد و نهادینه کردن ارزش‌های ویژه هویت و شاکله و شخصیت جدیدی به افراد جامعه میدن و اونها رو در راستای اهداف خودشون پیش میبرن. به همین دلیل هم برخی ادعا کردن که برخی از علوم انسانی غربی با هدف استعمار ملت‌های دیگه اصلا به وجود آمدن. این در بعد هویت سازی کاذب و نادرست. طبعا دولت‌ها و رهبرانی که و اندیشمندانی که در صدد تعالی افراد انسانی هستند، اونها هم از طریق علوم انسانی نگرش جدیدی رو در اون ریزی میکنن بر افراد جامعه و هویت متناسب با سعادت واقعی رو برای اونها میسازند و این رو ما در تحولات اجتماعی در جامعه های مختلف شاهد هستیم که حرکت های صحیح و حرکت های ناصحیح توسط افرادی شروع می شود که تحت تأثیر هویت سازی درست و هویت سازی نادرست انجام می شه. بنابراین علوم انسانی هویت سازن، از سوی دیگر علوم انسانی فرهنگ سازن. اصولاً برخی از فیلسوفان علوم انسانی علوم انسانی رو علوم فرهنگی نامیدن به دلیل همین بعد فرهنگ سازی علوم انسانی. بنابراین علوم انسانی در عرصه اجتماعی هم فرهنگ ها رو شکل میدن، فرهنگ های درست یا نادرست، و از همین کانال مستکبران جهانی از طریق تحمیل فرهنگ غلط و نادرست خودشون بر جوامع سلطه پیدا میکنن و در جهت مقابل برای مقابله با فرهنگ های غلط و ساختن فرهنگ صحیح جوامع اندیشمندان راستین از طریق علوم انسانی می توانند نقش ایفا کنند. کما اینکه تمدن نوین اسلامی اگر بخواهد شکل بگیرد دارای دو بخش سوری و محتوایی است، قالب و محتوا است. بخش محتوایی تمدن نوین اسلامی رو علوم انسانی می سازند و بنابراین اگر بخواهد علوم انسانی رو حوزه های علمیه سامان بدهند باید ورود در علوم انسانی اسلامی کنند و با ارائه علوم انسانی اسلامی در شکلگیری تمدن نوین اسلامی نقش ایفا کنند. نکته دوم، برکات دوم علوم انسانی برای علوم انسانی اسلامی برای حوزه های علمیه این است که حوزه های علمیه رسالت دفاع از ارزش ها و آرمان های اسلامی رو به دوش دارن و یکی از قلمروهایی که بیشترین آسیب ها رو به ارزش های و آرمان های اسلامی ما میزند علوم انسانی سکولار هست. در بیانات حکیمانه رهبر عزیزمون در آغاز همایش همه شنیدیم که این علوم ذاتاً مخرب است، با القاء نسبیت فرهنگی، با القاء نسبیت معرفتی، با القاء شک گرایی، با القاء انحصار روشگرایی در روش تجربی و با القاء مبانی دیگری که زیر ساختهای علوم انسانی رو شکل میدهند بیشترین تهاجمات و آسیب ها رو متوجه ارزش ها و آرمان های ثابت اسلام و مکتب اهل بیت می کنند. و اگر حوزه علمیه بخواهد با این تهاجمات سهمگین مقابله کند، بهترین راه شناخت این علوم و ارائه بدیل درست این علوم به عنوان علوم انسانی اسلامی است که بتواند در برابر علوم انسانی سکولار قد علم کند و با امتیازات و برتری هایی که دارد ان شاء الله در آینده عرصه علوم انسانی تحت تأثیر علوم انسانی اسلامی باشد که به دست توانمند حوزه های علمیه محتوای اون تهیه خواهد شد. سومین برکتی که برای حوزه های علمیه علوم انسانی اسلامی دارد تبیین عقلانی و قابل پذیرش جهانی از بسیاری از احکام اجتماعی اسلام و نظامات اجتماعی اسلامی است. ما به هر حال در برابر نظام‌های اجتماعی دیگر باید نظام اجتماعی اسلام رو در عرصه‌های مختلف عرضه کنیم به جهان. باید احکام اجتماعی اسلامی رو برای جهانیان تبیین کنیم. علوم انسانی اسلامی بهترین ابزار برای تبیین عقلانی و جهانی و همزبانی با نخبگان علمی در این عرصه ارائه نظام ها و احکام اجتماعی اسلام هست تا با همزبانی بتوانیم حقانیت احکام و نظامات اجتماعی اسلام رو در سطح جهانی برای جامعه نخبگانی عرضه کنیم. اما برکات علوم انسانی اسلامی برای نظام اسلامی، اولین برکت مهندسی فرهنگی است. ما نیاز داریم که جامعه خودمون رو بر اساس اسلام مهندسی فرهنگی و برنامه‌ریزی فرهنگی کنیم و اگر بخواهیم چنین هدفی محقق بشود باید اسناد مختلف ملی که نقشه راه جامعه ما به سوی تعالی و به سوی اسلامی شدن و فرهنگ غنی اسلامی رو تهیه کنیم. بدون شک علوم انسانی اسلامی بیشترین نقش رو می توانند در تدوین این سندهای ملی داشته باشند. به نظر من باید سندهای ملی کنونی ما هم بر اساس علوم انسانی اسلامی که تدوین می شود، بر اساس مبانی علوم انسانی اسلامی که تدوین می شود بازنگری بشود و در خیلی از عرصه ها نیاز به تکمیل و غنی‌سازی دارند. دومین برکتی که برای نظام اسلامی علوم انسانی اسلامی دارد جهت‌دهی به نظام آموزش و پژوهش کشور ماست. نظام آموزش عالی و نظام آموزش و پرورش که سازندگان نسل آینده ما هستند و همچنین تحقیقات و پژوهش‌هایی که صورت می‌گیره و محتواهای آموزشی رو در اختیار نسل آینده ما قرار میده نیازمند این هست که بر اساس مبانی اسلامی و با زبانی همزبان با علوم رایج در دانشگاه‌های ما جهت‌دهی بشه و این علوم انسانی است که یکی از خصیصه‌های مهمش جهت‌دهی به آموزش و پژوهش هر نظامی است و ما می‌بینیم که در عرصه‌های مختلف آموزش و پژوهش نظام ما و نظام‌های دیگر متخصصان عرصه علوم انسانی حضور دارند. اگر این متخصصان در پرتو علوم انسانی اسلامی رشد کنند طبعا در برنامه ریزی ها، در تدوین سندها، در تعیین نقشه راه ها بر اساس فرهنگ اسلامی خواهند اندیشید، پژوهش خواهند کرد، آموزش خواهند داد و جامعه رو به این سو حرکت خواهند داد. نکته سوم و برکت سومی که علوم انسانی اسلامی برای جامعه و نظام اسلامی ما دارد، عمق بخشی و ارتقای فرهنگ عمومی نخبگان جامعه است. ما نیاز داریم که علاوه بر عرصه تحقیقات تخصصی و آموزش‌های تخصصی، در عرصه فرهنگ عمومی هم غنی‌سازی و ارتقاء فرهنگی داشته باشیم و راهکار ارتقاء فرهنگی و غنی‌سازی فرهنگ عمومی هم یکی از عوامل مهمش بهره‌گیری از علوم انسانی است که یکی از رسالت‌های علوم انسانی اجتماعی سازی جامعه و فرهنگ پذیری جامعه است. با این ابزار می توانیم جامعه رو برای پذیرش فرهنگ اسلامی، برای تغییرات اجتماعی در اساس در جهت ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی استفاده کنیم از این علوم و از سازوکارهای علمی که در این علوم هست، با اسلامی سازی اونها بر مبنای اسلام فرهنگ عمومی جامعه رو متحول، غنی و متعالی سازیم. اما در عرصه بین المللی و عرصه جهانی و عرصه نخبگانی علمی خود علوم انسانی، باز علوم انسانی اسلامی برکات سرنوشت سازی داره. اولین مسئله جهش در خود علوم انسانی جهانی است. علوم انسانی اگر راکت بمونه و متحول نشود، از عرصه اثرگذاری و نقش‌آفرینی به کناری نهاده خواهد شد و علوم انسانی اسلامی به دلیل اینکه مبانی جدیدی رو ایجاد میکنه، به دلیل اینکه منابع جدیدی رو عرضه میکنه، به دلیل اینکه روش‌شناسی جدیدی رو عرضه میکند، در علوم انسانی تحولی جهش آفرین میتواند ایجاد کند. انصافاً علوم انسانی اسلامی با وارد کردن منبع وحی که از خداوند متعال سرچشمه گرفته، خدایی که بالاترین مصدر معرفت بشری و صلاح بشری و ارتقاء معنوی و مادی بشری است، می تواند در علوم انسانی تحولی شگرف ایجاد کنه. محدودیت هایی که در منابع دیگر وجود داره، در این منابع بسیاریش وجود نداره. در عرصه های مختلف می تواند به ارائه نظریه بپردازد و با تحولی که در مبانی ایجاد می کند، کل علوم انسانی رو شکل دیگر و قالب دیگر و جهشی چه معجزاسا درش ایجاد می کند. انحصار روشگرایی که در علوم انسانی موجود هست رو کنار می زند و افقهای جدیدی رو پیش روی علوم انسانی رائج قرار می ده. بنابراین علوم انسانی اسلامی برای خود علوم انسانی در عرصه جهانی برکات بسیار عظیمی به همراه خواهد داشت و انشاءالله با تلاش فرهیختگان این عرصه می توانیم خدمت بسیار بزرگی به علوم انسانی در عرصه جهانی داشته باشیم. صلوات مرحمت بفرمایید. نکته دیگری که از برکات علوم انسانی در سطح جهانی وجود دارد، امام عزیز ما فرمود ما انقلابمون رو صادر خواهیم کرد و باید صدور انقلاب با تعالی فرهنگی جامعه انسانی رخ بدهد. علوم انسانی به دلیل اینکه می تواند در سطح نخبگانی و علمی انقلاب اسلامی رو، ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی رو با همزبانی با جهان نخبگانی و علمی علوم انسانی عرضه کند و صادر کند، در سایه علوم انسانی جامعه نخبگانی جهانی انقلاب ما رو دریافت میکنه و صدور انقلاب در جامعه نخبگانی رخ میدهد، چیزی که ما متاسفانه تا کنون در این عرصه چندان موفق نبودیم. امیدواریم با تلاش‌هایی که در این عرصه صورت می‌گیرد تحولی در عرصه نخبگانی به لحاظ صدور فرهنگ انقلاب رخ بدهد و علوم انسانی اسلامی بالاترین ظرفیت را در این عرصه دارد. دومین برکتی که برای علوم انسانی در عرصه جهانی علوم انسانی اسلامی دارد این است که علوم انسانی رائج به دلیل مبانی نادرست خودش، به دلیل فقر فکری و اندیشه‌ای که در درون خودش دارد، دچار بحران شده است. امروزه در علوم مختلف دانشمندان مختلف رشته‌های مختلف علوم انسانی سخن از بحران علوم انسانی می‌گویند، سخن از ناکارآمدی او می‌گویند و ما شاهد هستیم که علوم انسانی که یک موقعی داعیه هدایت بشر به سوی سعادت رو داشت، امروزه در رساندن بشر به سعادت و سعادت حتی دنیوی حتی در جوامع خودشون ناتوان شدن. دانشمندان صریحا اعلام میکنن که ما دیگر نمیتوانیم با این علوم انسانی بشر رو به سرمنزل مقصود برسانیم. کتاب‌های متعددی در این زمینه نوشته شده. الوین گولدنر کتاب مفصلی نوشته در بحران جامعه شناسی رائج غرب و در اونجا تصریح می‌کند که جز با تحول در مبانی این علوم امیدی به کارآمدی این علوم وجود نداره. دانشمندان دیگر در روانشناسی در رشته‌های دیگر علمی به این امر اعتقاد دارند و اعتراف می‌کنند که ما نیاز یک تحول جدید در این علوم هستیم. علوم انسانی اسلامی به دلیل غنای معرفتی خودش، به دلیل شکستن انحصار روش‌شناسی و روش‌گرایی پوزیتیویستی غرب، به دلیل ارائه منابع جدید در این عرصه میتواند در این زمینه هم به علوم انسانی در سطح جهانی خدمت کند و تحولی در آنجا بیافریند. و بالاخره سومین نقش پایانی که من برای علوم انسانی اسلامی میخوام عرض کنم، نقشی است پنهان که برای همه این عرصه ها وجود دارد. در همه این سرسه یه نقش بسیار حساس، مهم و پنهان وجود دارد. در سایه علوم انسانی غربی انسانهایی تربیت می شوند که می توانند جامعه رو به سقوط بکشانند. ما در فتنه های مختلفی که در نظام خودمون شاهد بودیم، ریشه این فتنه ها برمی گشت به تحصیل کردگان علوم انسانی غربی که بر اساس اون مبانی غلط و اون محتوای نادرست جامعه رو دچار آسیب کردن. ما در فتنه 88 کسانی در رأس قوه مجری ما بودن که معتقد بودن علم علم است، اسلامی و غیر اسلامی ندارد و غربیان در جهت علمی از ما پیشرفته ترند و ما باید از اونها تبعیت کنیم. در سند پشتیبانه برنامه 5 ساله‌ای که اونجا تصویب شد صریحا اعلام کردند که ما یا باید به غرب وابسته باشیم یا به شرق. اینا کسانی بودند که هم در حوزه علوم انسانی تحصیل داشتند و هم تحت تأثیر علوم انسانی غربی بودن. تئوریسین فتنه 88 گفت این علوم انسانی که شما به ما یاد دادین خروجی بهتر از این نخواهد داشت. این تصریح خود تحصیل کردگان در این رشته علوم انسانی غربی است و ما اگر غافل باشیم این روند ادامه خواهد داشت. در دولت قبل هم که یکی دیگر از تحصیل کردگان تحت تأثیر فرهنگ غربی غرب سکان قوه مجریه ما رو داشت همین گونه بود. صریحا جلسه گذاشتن، دعوت کردن از نهادهای حوزوی که در عرصه علوم انسانی کار میکردن که شما چرا وارد در عرصه علوم انسانی شدین؟ علوم انسانی باید همانی باشد که وجود داره و اصلا اسلامی و اسلامی نداره. اینها وقتی در سکان اجرایی و هدایت جامعه قرار میگیرن بیشترین آسیب ها رو به جامعه میزنن. ما شاهد بودیم که همین افراد با تمام توان در صدد بودن سندهای خائنانه‌ای که استکبران جهانی برای به استعمار کشیدن جوامع انسانی تهیه کرده بودن رو با اهتمام جدی میخواستن در جامعه ما پیاده کنن. سند بیستی FATF و امثال اینهایی که انواع سندهایی که بعضیشون متاسفانه پیاده کردن و جامعه رو دچار آسیب‌های جدی کردن، اینها رو کسانی در صدد اجرا برآمدند و به رغم هشدارهای مقام معظم رهبری باز هم بر اون اصرار ورزیدن که تحصیل کرده چنین علوم انسانی مبتنی بر بنای باطل و ذاتن آسیبزا رشد کرده بودن. علوم انسانی اسلامی می تواند جلوی یک چنین آسیب بسیار سهمگینی رو بگیرد و در جهت مقابل نیروهایی رو تربیت کند که با عمق اندیشه اسلامی در صدد پیاده کردن ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی در سطح جهانی باشند. ما دیدیم که وقتی یک شخصیتی که معتقد به ارزش‌های اسلامی است در عرصه قوه مجریه قرار می‌گیرد تحول در جامعه ایجاد می‌کند. علوم انسانی اسلامی می‌تواند در سطح جهانی جامعه بشری رو متوجه آرمان‌ها و ارزش‌های اسلام ناب محمدی اللهم صل علی محمد و آل محمد و فرهنگ غنی اسلامی بنماید. ما حوزه‌های علمیه ما رسالت سنگینی به دوش دارند. فرهیختگان دانشگاهی ما رسالت عظیمی به دوش دارند و اینکه علامه مصباح برای تحقق علوم انسانی اسلامی هم دفتر همکاری حوزه دانشگاه رو با مشارکت اساتید دانشگاه و اساتید حوزه تشکیل داد، چندین سال در اونجا تلاش‌های صورت گرفت و بعد به دلیل اینکه امام عزیز ما فرمود که جایگاه ساختن این علوم در حوزه علمیه است، مؤسسه امام رو راه اندازی کرد، علوم انسانی رو به درون حوزه آورد، فرهنگ سازی کرد و به حمدالله با تلاش‌هایشون امروز در حوزه علمیه یک تحول شگرفی در توجه به علوم انسانی و تلاش برای اسلامی سازی علوم انسانی به وجود آمد و ما باید مدام درود بفرستیم به روح امام عزیزمان و درخواست طول عمر پابرکت بابرکت کنیم از مقام معظم رهبری که خلف صالح امام در این عرصه هم بودن و مدام از علوم انسانی اسلامی دفاع کردن، مطرح کردن، اون رو رهنمود دادن. و همچنین درود بفرستیم به روح علامه مصباح که مبدع این حرکت در حوزه علمیه و بنیانگذار علوم انسانی اسلامی در نظام ما بودن و از خداوند متعال بخواهیم که روحشون رو با ارواح طیبه شهدای کربلا مشهور بفرماید. ما هم باید قدردان همه عزیزانی که در این عرصه تلاش کردند، الان بعضی از فریختگان دانشگاهی که از آغاز دفتر همکاری تا کنون با مؤسس همکاری دارن در محضرشون هستیم، ازشون قدردانی میکنیم، تشکر میکنیم و از نهادهای مختلفی که در حوزه به وجود آمد، از مدیریت حوزه علمیه، از شورای عالی که رشته های علوم انسانی رو جز رشته های رسمی حوزه قرار دادن، باید تقدیر و تشکر کنیم. پروردگارا از تو میخواهیم که سایه مقام معظم رهبری این نعمت بزرگ خودت رو تا ظهور حضرت بقیت الله بر سر ما مستدام بدار و روح امام عزیز، شهدایی که قرآن قدرمون، علمای ربانی به ویژه علامه مصباح رو که هر چه داریم مرهون فداکاری های اونهاست، با ارواح طیبه شهدای کربلا محشور بفرما. نظام اسلامی رو تا ظهور حضرت بقیت الله مستدام بدار و به اون حکومت جهانی متصل بفرما و فرهیختگان ما رو در تحقیق و آموزش علوم انسانی اسلامی و صدور این فرهنگ به جامعه نخبگان جهانی موفق بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.